سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. طاعت و عبادات همه شما روزداران عزیز قبول درگاه حق. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد این ماه مبارک رمضان رو هم در محضر قرآن کریم باشیم. با موضوع حکمرانی در قرآن، بحث ما حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بود. در ذیل بحث حکمرانی نبوی، موضوع اولی که داریم دربارش بحث میکنیم کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت هست. خب آیات و سوره مختلفی رو بحث کردیم. اونچه که امروز انشاءالله شروع میکنیم و احتمالاً دو جلسه طول بکشه، مباحثی هست که در سوره مبارک فتح مطرح شده. این سوره در سال ششم هجری نازل شد پس از آنکه مسلمانان با رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله به نیت انجام عمره به مکه مشرف شدن و البته با ممانعت مشرکان مواجه شدن و اون چیزی که اتفاق افتاد یک صلحی هست که ازش به عنوان صلح حدیبیه یاد میشه که در این سوره از این صلح حدیبیه با عنوان فتح مبین یاد شده. برای اینکه مباحث این سوره از منظر کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت برامون بهتر جا بیفته، نیاز هست که بحث رو در زمینه خودش مطرح بکنیم. لذا من یک مقدمه ای خدمتتون عرض میکنم از اون فضایی که وجود داشت و این سوره مبارکه در اون فضا اتفاق افتاد. بحثی که در جلسه گذشته داشتیم سوره مبارکه احزاب بود. اونجا گفته شد که مشرکان و متحدینشون که یک سپاه حدوداً 10,000 نفره ای شدند، اینها آمدند سراغ حکومت نوپای مدینه و مسلمانها و تصمیم داشتند که با همکاری برخی از همپیمانان خودشون در مدینه و اطراف مدینه، یعنی یهود بنی قریظه و جمعی از یهود بنی نظیر که پیش از اون در خیبر مستقر شده بودن، پرونده اسلام رو ببندن. خب اونجا آیه شریفه‌ای که در سوره احزاب آمده بود و دو بار هم تکرار شد، هم در آغاز سوره هم در اواسط سوره، این بود که در آغاز سوره فرمود یا ایها النبی اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین. در اواسط سوره هم مکرر فرمود که لا تطع الکافرین و المنافقین، یعنی اونجا سیاست قاطع و مسلم رسول الله صلی الله علیه و آله که از سوی خدای متعال ابلاغ شد این بود که علارغم عدم توازن و قدرتی که میان شما و مشرکان وجود داره، شما اجازه ندارید که از مشرکان، کافران و یهودیانی که با اونها هم پیمان بودن، دیگر هم پیمانانشون که حالا مجموع رو با عنوان کافران یاد کرده، و از منافقان، یعنی اون کسانی که در داخل جامعه اسلامی بودن و به تفصیل از اونها سخن گفتیم، از اینها نباید اطاعت بکنید. خب اون صبر و استقامت مسلمان ها اونجا نتیجه داد و با نصرت الهی که شامل حال مسلمان ها شد، اون اتحادیه فرو پاشید، ائتلاف فرو پاشید، احزاب متفرق شدن، مشرکان هم به مکه برگشتن و البته بعد از اون بود که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که دیگه تموم شد و از این پس این مشرکان نخواهند بود که سراغ ما میان، بلکه ما خواهیم بود که سراغ اونها می رویم. البته با یهود بنی قریظه هم که پس از اون بود که حضرت برخورد کردن و اونها با توجه به پیمان شکنی که داشتن و با توجه به نقش مهمی که داشتن، نقششون اونقدر مهم بوده که برخی از پژوهشگران مدعی‌اند که جنگ احزاب اساساً با تشویق و پیگیری دشمنان یهودی پیامبر و مسلمان‌ها بود که صورت گرفت و اتفاق افتاد. خب اولین اقدامی که اینجا داره صورت میگیره اینه که در سال ششم هجری، یعنی حدوداً مثلا سال بعد از جنگ احزاب، مسلمان‌هایی که در جنگ احزاب خندقی کنده بودن برای اینکه از دست مشرکان در امان باشن، حالا پیامبر اعلام میکنه که ما میخواییم بریم برای انجام اعمال حج. یه همچین اعلامی رو میفرماین، یعنی بحث هم محرمانه نیست، خیلی علنیه، قربانی برمیدارن و در یک همچین شرایطی راه میفتن که ما بریم به سمت مکه. و خب جز مسلمات بود که مشرکان دشمن مسلمان ها هستن، اینها همون کسانی هستن که سال قبل آمده بودن که پرونده کلن اسلام و مسلمان ها رو ببندن و مسلمان ها پشت خندق ها به هر حال سنگر گرفته بودن. حالا در یه همچین شرایطی حضرت اعلام عمومی میکنه، جمعیتی که جمع شدن که برن به مکه برای انجام مناسک حج، آمارهای البته مختلفی گفته شده ولی مشهور 1400 نفر هست، بعضی ها تا مثلا 1600 هم گفتن، حالا عدد خیلی مهم نیست، غرض این که این نسبت به اون جمعیتی که مشرکان داشتن خب خیلی قابل توجه نبود. اما اون چه تو فضای اون روز مدینه و اطراف مدینه پیچید این بود که این جمعیتی که داره میره دیگه بر نخواهد گشت و اینها با توجه به این که فقط با یک شمشیر در غلاف دارن میرن به مکه، که این همون چیزیه که یک زائر بیت الله الحرام در عرف اون روز مجاز بود که با خودش برداره و دیگه هیچ ابزار و ادوات جنگی دیگری با خودشون حمل نمی کنند و اساساً این کاروان قیافش و سر و وضعش به یک کاروان نظامی نمیخوره، بلکه یک کاروان زیارتی هست که داره میره به سمت مکه. برابر این همه، حالا در همین سوره هم میخونیم آیاتی رو که از قول گروه های مختلف میگه که اینها میگفتن بله دیگه این کاروان برگشتی در کارش نیست. خب شما ببینید رسول الله و کسانی که در این جنگ شرکت کردن، اینها با چه جرأتی، با چه قدرتی، با چه تحلیلی، با چه اعتماد به نفسی و با چه اعتماد و توکلی به خدا این اقدام رو انجام دادن و یه همچین خطری رو به هر حال به جان خریدن. اینها راه افتادن رفتن، خب مشرکان هم مطلع شدن که اینها نزدیک مکه شدن. خالد ابن ولید با حدود 200 سوار مأمور شد که جلوی ورود مسلمان ها به مکه رو بگیره ولو به جنگ بکشه، یعنی آماده برخورد بودن اونها. خب این خبرش به آقا رسول الله رسید و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که آیا کسی هست که ما رو از مسیری ببره که ما با این کاروان مسلح مشرکان برخورد نکنیم؟ خب کسانی بودن و مسیر رو منحرف کردن و رسیدن به منطقه‌ای به نام حدیبیه که دور از اون محلی بود که سپاهیان خالد ابن ولید مستقر بودن. اونجا بودن که خب بحث رفت و آمدها شروع شد و اینکه حضرت کسانی رو فرستاد تا خواسته این جمع رو به مشرکان بگن که خب ما طبق سنتی که هست و روالی که هست، مسجد الحرام و اعمال حج مخصوص اهالی مکه نیست، برای هر کسیه که بخواد بیاد حج به جا بیاره، و ما آمدیم که حج به جا بیاریم، برای جنگ که نیامدیم. خب برای مشرکان پذیرفتن چنین چیزی سخت بود. از طرفی هم هرچه اینها بررسی میکردن، این قدرت رو به شکل یک پارچه در خودشون نمیدیدن که بیان و یه تصمیمی بگیرن که باید با مسلمانها وارد جنگ بشیم. البته کسانی متمایل به جنگ بودن، کسانی هم طبق اونچه که در تاریخ آمده متمایل به جنگ نبودن. به هر حال اونجا یک قدرت، یک پارچه متحد منسجمی وجود نداشت در برابر پیامبر و مسلمان‌ها که بخوان با اینها وارد جنگ بشن. اما گروه‌هایی بودن که علاقمند به درگیری بودن، حتی یه گروهی آمدن و در اطراف مقر مسلمان‌ها در حدیبیه، اونجایی که اینها مستقر بودن، تعدادی اسب سوار گفته شده مثلا 40 تا 50 نفر، و اقدامات تحریک آمیزی انجام دادن. حتی در برخی از گزارش‌ها آمده که یکی از مسلمان‌ها رو هم به شهادت رسوندن، چون اینها میخواستن که هدفشون این بود تعدادی از مسلمانها رو به اسارت بگیرن تا در این گفتگوهایی که بین مسلمانها و مشرکان هست به عنوان یک نقطه امتیاز ازش استفاده بکنن. به هر حال با هوشیاری مسلمانها و اطاعت و حرف شنوی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشتن، یک چنین اتفاقی نیفتاد. خب اینها رو برعکس، مسلمان‌ها تعدادی از اینها رو دستگیر کردن و بردن خدمت حضرت رسول، و حضرت رسول اعلام کردن که خب ما چون برای جنگ نیامدیم، اینها رو شما آزاد بکنید. اینها رو آزاد کردن و خیلی جالبه که اینها برگشتن پیش مشرکان و داستان خودشون رو تعریف کردن. بنابراین تلاش‌های از سوی برخی از گروه‌های مشرک صورت گرفت که اگه بشه یه جنگی در بگیره، اما خیشتنداری مسلمان‌ها و دستورات حضرت رسول مانع این جنگ شد. از اون طرف هم خب نماینده پیامبر که رفته بود برای مذاکره طول کشید تا برگرده، مثلا 2-3 روزی ظاهرا طول کشید، بعضیا تا 3 روز گفتن، و شایع شد که نماینده حضرت رو اینها کشتن. و اینجا بود که حضرت یک بیعتی رو ترتیب دادن تا مسلمان‌ها با حضرت بیعت بکنن، برای اینکه اگر جنگ پیش آمد اینها حاضرن که وارد جنگ بشن و دیگه ناگزیر از جنگ خواهند بود دیگه. که این همون بیعتی هست که به عنوان بیعت رضوان ازش یاد میشه، که باز خب این اخبارش به گوش مشرکان رسید و اونها دچار ترس شدن، و خب نماینده حضرت برگشتن و معلوم شد که اتفاقی براش نیفتاده. و بعد حالا اجمالش اینه دیگه، مذاکراتی صورت گرفت و یک معاهده ای امضا شد به نام صلح حدیبیه که برای 10 سال میان مسلمان ها و مشرکان مکه، مشرکان قریش، صلح باشه، آتش بس باشه به اصطلاح. اگه کسی از مکه، مردی از مکه مسلمان شد و رفت به مدینه، مسلمان‌ها تحویلش بدن، برعکس نه، و بعضی از به هر حال مفاد دیگه، از جمله این که طوایف، قبایل، گروه‌های مختلف آزادند که با هر کدوم که خواستن پیمان دوستی امضا بکنن. یعنی در واقع توی این صلح حدیبیه اسلام و جامعه اسلامی و دولت اسلامی از سوی مشرکان به رسمیت شناخته شد، با اونها قرارداد صلح امضا شد و پذیرفتن که اینها میتوانند با دیگران معاهده صلح داشته باشند. و در ضمن قرار شد که حمله به همپیمان حمله به خود امضا کننده طرف قرارداد باشه. یعنی مسلمان ها پذیرفتن که به همپیمان مشرکان حمله ای نداشته باشن، و مشرکان هم پذیرفتن که به همپیمان مسلمان ها حمله ای نداشته باشن، که بعدن از همین ناحیه البته این پیمان نامه نقض شد و بحث فتح مکه پیش آمد. حالا مسئله که اینجا وجود داره اینه که از این چیزی که به نام صلح حدیبیه یاد میشه، خدای متعال اینجا به عنوان فتح مبین یاد میکنه. البته موقعی که این صلحنامه نوشته میشد اتفاقاتی هم افتاد که برخی از مسلمون ها اونها رو خیلی نمیپسندیدن و ناراحت شدن و حتی یکی از صحابه اونجا، البته بعدن میگه که میگه من اون روز حتی در پیغمبری پیغمبر هم شک کردم، از جمله اینکه خواستن بسم الله الرحمن الرحیم اول این صلح نامه باشه که سهیل ابن عمرو نپذیرفت مطلب رو، گفت نه همون بسم الله هم بعد بگیم، ما رحمان رحیم رو نمیشناسیم. بعد گفته شد که بنویسیم محمد رسول الله، دوباره گفت ما رسول الله رو به رسمیت نمیشناسیم، شما رو رسول الله نمیدانیم، که باز حضرت، چون حضرت امیر، حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین متن رو مینوشت، سختش آمد که رسول الله رو پاک کنه، که خود حضرت با انگشتشون اون رو پاک کردن. این اتفاقات هم به هر حال اونجا افتاد، یا بعد از صلح نامه که حضرت فرمود که شما قربانی رو که آوردید دیگه همینجا قربانی بکنید و از احرام خارج بشید، باز بعضی از مسلمان ها به هر حال سختشون بود. خب اینجا نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که این سوره به ما این مطلب رو نشون میده که امنیت سازی برای جامعه اسلامی از طریق صلح توی این مقطع صورت گرفته. یعنی صلح حدیبیه، چون معمول و مرسوم اینجوریه توی ذهن افراد اینجور هست که امنیت سازی معمولا از طریق رسم مرسومش این بوده دیگه از قدیم الایام، مخصوصا توی اون دوره ها با اقدام نظامی بوده که امنیت تولید می شده، در حالی که اینجا حضرت دست به یه اقدام خیلی مهمی می زنن، می رن به سمت مکه، یعنی به سمت دشمنان خودشون، برای اینکه اونجا عمره رو انجام بدن و مناسک حج رو به جا بیارن، با ممانعت مشرکان مواجه می شن، صلحی امضا می شه. ولی این صلح یک امنیتی رو برای مسلمان ها به ارمغان میاره و نشان دهنده قدرت مسلمان ها هست، و بعد از این صلح حدیبیه هست که نگرانی هایی که قبایل دیگه داشتن و افراد دیگه داشتن از اینکه به اسلام بپیوندن، اون نگرانی ها برطرف میشه. پس سوره مبارکه فتح سوره هست که نام فتح رو بر صلح گذاشته، نام فتح مبین رو بر یک معاهده صلح گذاشته، و این معاهده صلح یعنی صلح حدیبیه هست که اینجا امنیت مسلمان ها رو، امنیت دولت نوپای اسلامی رو ارتقا میده و باعث قدرت مسلمان ها میشه. حالا این مطالبی رو که گفتم ما آیات رو با هم میخونیم، تدبر میکنیم و بعضی نکات رو هم من در ذیل آیات انشاءالله خدمتون باز خواهم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. این آیات تا آیه شماره 7 سه تا بحث رو به ترتیب داره میگه، یعنی بعد از اینکه از صلح حدیبیه به عنوان فتح مبین یاد میکنه و اولین نعمتیه که در واقع خدای متعال این تعبیر رو درش به کار برده برای مسلمون ها، میگه 4 تا نعمت ما به پیامبر دادیم، بعد آیه 1 و 2 و 3، بعد نعمت هایی رو مطرح میکنه که به مؤمنان دادیم، یعنی آیه 4 و 5، بعد مواردی رو مطرح میکنه که برای منافقین و مشرکین اتفاق افتاده، یعنی آیه 6. بنابراین به ترتیب 3 بحث رو با هم مرور میکنیم. اون چه در ارتباط با رسول خدا هست، یعنی پیامدهایی که صلح حدیبیه برای رسول خدا داشته، پیامدهایی که صلح حدیبیه برای مسلمان ها داشته و پیامدهایی که صلح حدیبیه برای منافقین و مشرکین داشته. خب بخش اول برای پیامبر هست. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ما یک پیروزی آشکاری رو برای تو ای پیامبر آفریدیم و گشودیم. انا هم که میگه یعنی مجموعه نظامات الهی، هم از اراده خود خدای متعال و دیگر اسباب و ابزار دیگری که بوده، هم از غیبی و طبیعی، در مجموع به این فضا منجر شده و هم اقداماتی که خود رسول الله داشته و مسلمان ها داشتن. یعنی مجموعه این اقداماتی که در عالم تکوین و تشریع و تدبیر اتفاق افتاده، فتح مبین رو رقم زده. البته در قرآن کریم فتح قریب هم داریم، فتح مطلق هم داریم که از اینها برخی از مفسران استفاده های دیگری هم کردن، یعنی اینکه نصر من الله و فتح قریب داریم، یا سوره اذا جاء نصر الله والفتح رو داریم که فرمودن وقتی که سوره نصر نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. میگن حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که دیگه من باید آماده وداع از این عالم ملک بشم. خب این پس نعمت اول، فتح مبین نصیب پیامبر و به تبع اون نصیب مسلمان ها شده. ولی اینجا چون لکه داره، یعنی داره به پیامبر میگه این فتح برای شماست، این فتح مبین هدیه خدا برای شماست. حالا این کی داره میگه فتح مبین؟ وقتی که برخی از مسلمان ها احساس تلخکامی داشتن، میگفتن ما در صلح حدیبیه تغییر شدیم، اسم رسول الله پاک شده، اسم بسم الله الرحمن الرحیم پاک شده، همونجا فرزند سهیل گفته شده که خودش رو رسوند به مسلمان ها و اعلام مسلمانی کرد، که سهیل گفتش که طبق توافق باید این رو تحویل من بدید و تحویلش دادن و ایشون برش داشت با خودش برد. برخی از مسلمان ها احساس تلخکامی می کردن، ناراحت بودن، می گفتن ما تحقیر شدیم. اما خدای متعال با نزول این سوره میگه که فتح مبین اتفاق افتاد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این نعمت دوم هست. خب این قسمت از آیه برای برخی از مفسران از قدیم الایام محل بحث بوده، به خاطر دو تا کلمهش، مخصوصا به خاطر یک کلمه، یعنی کلمه ذنب. میگه که تا ببخشد خدا برای تو آن چرا که در گذشته و در آینده از ذنب داشتی. خب در میان ما مصطلحه که ذنب رو به معنای گناه معنا میکنیم خیلی وقتا و ترجمه میکنیم. بعد خب در ارتباط با رسول الله که معنا نداره، که رسول الله که معصومه، که گناه معنا نداره. خب این به نظر میاد که خیلی پیچیده نباشه، به خاطر نادرست ترجمه شدن ذنب دیگه. ذنب به معنای گناه نیست، ذنب دنباله هر چیزه، پیامد هر چیزه. ما کارهای انجام میدیم، این کارهای ما پیامدهایی داره، پیامدهای خواسته شده داره و ناخواسته، مخصوصا پیامدهای ناخواسته. به عنوان مثال در ماجرای بعثت پیامبر و دعوت پیامبر، خب این دعوت که اتفاق افتاد، یک کسانی مسلمان شدن، یک کسانی هم بر شرک خودشون و کفر خودشون تعصب ورزیدن دیگه، مسلمان نشدن. بعضی از اعضای یه خانواده مسلمان، بعضی ها نه. حتی در جنگ هایی که پیش آمد، یعنی در جنگ بدر، در جنگ احد، افرادی خیشاوندن که در برابر همدیگه قرار گرفتن. بعضی وقتا پدر یک طرفه، فرزند یک طرفه، یا برادر یک طرفه، اون برادر یک طرف دیگه هست. مثلا در جنگ بدر مصعب ابن عمیر خب در خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بود، ولی برادرش اون طرف بود، که اتفاقا مسلمان ها رو هم تشویق کرد که برادرش رو اسیر بگیرن، گفت این پدر و مادر پولداری داره، پول خوبی میدن به شما بابت آزاد کردنش. خب پس ذنب، خب این همچه اتفاقاتی افتاد، خب این برای خود پیامبر هم خوشایند نبود. یکی هم این که حضرت از مکه ناگزیر شد مهاجرت کنه به مدینه، در حالی که خب مسجد الحرام در مکه بود، پایگاه توحید در مکه بود و باید مسجد الحرام از یکی هم بحث همین تفرقه ها، جدایی ها. پس یک اتفاقاتی افتاد پس از بعثت که اینها خوشایند پیامبر و مسلمون ها هم حتی نبود، حتی بعضی ها خوشایند خود مشرکان هم نبود، یعنی اینها دوست داشتن که به هر حال با هم باشن، یه مجموعه باشن. این صلح حدیبیه یه همچین فضایی رو در واقع و زمینه ای رو فراهم کرد که دوباره مسلمون ها امیدوار بشن به ارتباط با اقوام و بستگان خودشون، رفت و آمده به مکه و جمع شدن اون کدورت هایی که قبلا اتفاق افتاده بود با فراهم شدن زمینه اسلام علنی آوردن. تا قبل از این مثلا بنی خزاعه که همون بیخ گوش مشرکان در مکه زندگی میکردن، اینها خب هم پیمان مخفی پیامبر بودن، اما بعد از این صلح حدیبیه بود که پیمان رو علنی کردن و علنا شدن هم پیمان پیامبر و مسلمان ها یا خیلی قبایل دیگه. نکته دوم در مورد کلمه لیغفره که خب باز ما در فرهنگ و فضای عمومی خودمون الان اینها رو تبدیل کردیم به یک اصطلاحات ثانویه، یعنی مغفرت رو، غفران رو، اینها رو برای جایی به کار میبریم که گویا کسی گناهی مرتکب میشه و بعد مجازات نمیشه به خاطر اون گناه، یعنی وقتی میگیم خدا او رو مورد غفران و مغفرت خودش قرار داد یعنی مجازاتش رو ترک کرد، در حالی که در معنای لغوی غفران و مغفرت این نیست. بنابراین لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، نعمت دوم به این معنا. این صلح حدیبیه زمینه ای رو فراهم کرد برای اینکه اون پیامدهایی که پس از بعثت اتفاق افتاده بود و باعث شده بود که جنگ هایی در بگیره، مسلمان ها از مکه دور بشن، امکان زیارت بیت الله الحرام رو نداشته باشن، امکان برگزاری مناسک حج رو نداشته باشن، امکان دیدن اقوام و بستگان خودشون رو نداشته باشن، اینا همه میگه با این صلح حدیبیه دیگه پوشیده شد، اینها جمع شد و این لطف خدا در حق شما بود که اگر یه جنگ اتفاق می افتاد معلومه بود این ثمرات رو داشته باشه، ولی با این صلحی که اینجا اتفاق افتاد و خویشتنداری که مسلمان ها کردن، این دنباله ها، این پیامد ها هم از سوی خدا، اون چی که بوده و اون چی که از این پس خواهد بود، اینها هم اونایی که ناخوشایندتون بوده اینها هم برطرف شد. سوم، و یتم نعمته علیک، خدا میخواست نعمتش رو بر توی پیغمبر تمام کنه. ببینید اینجا همش مخاطب خود آقا رسول الله هست، نعمت خودش رو بر تو خدا میخواست که تمام بکنه. خب حضرت یعنی قبله مسلمان ها مسجد الحرام شد دیگه در مدینه که بودن و دوست داشتن که مکه رو و مسجد الحرام رو از لوس شرک پاک بکنن، با این صلح زمینه این کار فراهم شد به اینکه خب حالا مسلمان ها هم سال آینده قرار شد بیاند و عمرت القضاء خودشون رو انجام بدن. و نعمت دیگه، و یهدیک صراطا مستقیما، این صلح اینقدر درست بوده و بجا بوده و دقیق بوده که خدای متعال میگه که لطف دیگری که در حق شمای پیغمبر شد این بود که خدا تو را هدایت کرد به یک استراتژی درست. این چیزی که شما اینجا اتخاذ کردید همون چیزی که میشه بهش گفت صراط مستقیم. صراط مستقیم در تعبیر راهبردی یعنی راهبرد درست، یعنی استراتژی درست. حالا چه صراط ریشه در استریت داشته باشه چه در استراتژوس داشته باشه، چون کلمه عربی نیست صراط، کلمه ای که وارد زبان عربی شده. به هر حال بهترین تعبیر برای صراط مستقیم که ما هر روز هم در نمازمون میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اینکه خدایا راهبردمون درست باشه، راهبرد کلانی که بر زندگی ما حاکمه از این وضعی که هستیم به اون وضع مطلوبی که میخواییم بریم، این راهبردمون راهبرد درستی باشه. در هر راهبردی خب وضع مطلوب باید تعریف بشه، وضع موجود رو بشناسیم و نقشه‌ای داشته باشیم برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. این صلحی که اینجا اتفاق افتاده بر اساس یک راهبرد درست هدایت شده توسط خدای متعال متوجه تو پیغمبر شده. و نعمت بعدی برای پیغمبر و ینصرک الله نصرن عزیزا، خداوند تو رو یاری کرد. چه یاری کردنی؟ نصرن عزیزا، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، یک نصرتی که دیگه دشمن درش نمیتونه نفوذ بکنه. خب تا اینجا نعمتهایی بود که به پیغمبر داده شد. اگه ما فتح مبین رو مستقل ببینیم، یعنی بگیم صلح حدیبیه فتح مبین هست، خود اون یه نعمت فوق‌العاده کلان. بعد بعدی‌ها رو جدا بگیریم، یعنی بگیم نه پیامدها و برکات صلح حدیبیه برای پیغمبر چی بود؟ 4 تا شد. یکی این که اون مشکلاتی رو که پیش آمده بود در روابط میان مدینه و مکه و پیامبر و کسانی که در مکه زندگی میکردن، چه اونهایی که نمیتونستن اسلام خودشون رو اعلام کنن، چه مشرکان، اینها کلن پوشیده شد، پوششی ایجاد شد، زمینه مراوده و ارتباطات بعدی و کم کمک فتح مکه فراهم میشه. دوم این که خدا نعمتش رو بر پیامبر تمام کرد. سوم این که استراتژی و راهبرد درستی پیغمبر رو هدایت کرد. و چهارم هم این که یک نصرت و پیروزی متوجه پیامبر شد و خدا به پیامبر داد که این غیر قابل نفوذه، غیر قابل شکسته. دیگه دشمن مایوس شد از اینکه بخواد پیغمبر رو و مسلمان‌ها رو شکست بده. اما اون چی که متوجه مؤمنان شد از اینجا شروع میشه، که حالا کیفیت نصرت رو هم به نوعی البته این آیات داره توضیح میده. و بعد از اینکه کیفیت نصرت رو داره توضیح میده، برکاتی که صلح حدیبیه برای مؤمنان هم داشته، نه تنها صلح، یعنی کل این فرایندی که منتهی به صلح حدیبیه شد این برکات رو داشته. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدایی که این نعمت ها رو به تو داد همون کسیه که فرو فرستاد سکینه را، یعنی آرامش را در قلب‌های مؤمنین. مؤمنین از یک آرامشی برخوردار شدن که هرچه دشمن سعی کرد اینها رو تحریک بکنه، وادار بکنه که یک اقدام غیر عقلایی و غیر منطقی انجام بدن، کار رو به درگیری بکشونن و پیمان صلحی امضا نشه و حتی موقع امضای پیمان نامه دوباره تعابیری به کار می بردن که برخی از مسلمان ها خشمگین شدن، ولی در این حال یک آرامشی بر قلب مسلمان ها و مؤمنان خدای متعال فرو فرستاد که اینها تونستن خودشون رو حفظ کنن و ایمانشون حتی اضافه بشه. لیزداد و ایمانن ما ایمانه، این آرامش به گونه ای بود که ایمانی بر ایمان مؤمنان افزوده شد. البته میتونیم هم بگیم که این نتیجه در واقع اون لطف الهی در انزال سکینه بوده، یعنی وقتی که آرامش بر قلوب مؤمنان نازل شد، ایمانشون باعث شد که افزایش پیدا بکنه. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما، برای خداست جنود آسمان ها و زمین و خدا علیم و حکیم هست. جنود جمع جند، جند به هر گروهی گفته میشه که برای دستیابی به هدف واحدی دور هم جمع شدن. بعد کاربرد نظامی هم پیدا کرده، چون یه گروه نظامی گروهی هستن که برای رسیدن به پیروزی در یه منطقه خاصی دور هم جمع شدن. و کان الله علیما حکیما، خدا هم علیمه هم داناست هم حکیمه، کارهاش با اتقان هست. و مطمئن باشید این کاری که خدا برای شما کرده کاملا کار محکم و از روی علم و دانایی. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. یک برکت دیگه‌ای که این لطف الهی در حق مؤمنان داشت این بر این اساس هست که بگیم که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یک لیزداد و ایمانا مع ایمانهم، دو لیدخل المؤمنین والمؤمنات. یعنی بگیم خدایی که خدا همون کسی است که آرامش رو بر قلوب مؤمنان وارد کرد تا مؤمنین و مؤمنات وارد بهشت بشن اینجوری. ولی برخی از مفسران هم این لیدخل رو ادامه لیغفر آوردن، یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله و یتم نعمته و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. و اینجا بگیم لیدخل که ظاهرا این جور در نمیاد، چون اونجا مخاطب آقا رسول الله بود، اینجا مخاطب مؤمنان هستن. یعنی بهتره که اینها رو در زیر مجموعه آیه شماره 4 قرار بدیم. یعنی هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدا آرامش رو بر قلوب مؤمنان نازل کرد. دارای چه پیامدهایی بود این نزول آرامش؟ یکی ازدیاد ایمان، دوم ورود این مؤمنین و مؤمنات، چون 4 تا خانم هم همراه اینها بودن دیگه. البته بعضی هم گفتن که یعنی اون خانم هایی هم که نبودن ولی حامی این مسلمان ها در صلح حدیبیه بودن و دلشون مثلا و قلبشون همراه اینها بوده، اونها هم به ثواب میرسن. ولی اگر اونم منظور نباشه، به هر حال 4 نفر خانم همراه اینها بودن. و سوم و یکفر عنهم سیئاته، و تا اینکه گناهانی، اینجا سیئات دیگه گناهانه، یعنی ذنب نیاورده، سیئات به معنی گناهانه، مشکلی هم نداره چون بحث مؤمنین و مؤمنات. و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، این چیزی که این برکات اون چه که بر مؤمنین اتفاق افتاده این فوز عظیمه، رستگاری بزرگه. اما قسمت سوم که پیامدهای صلح حدیبیه برای منافقین و مشرکین رو میگه، میفرماید و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. همطور خدای متعال با این صلح حدیبیه میخواست که منافقین و منافقات، اون بالا گفت مؤمنین و مؤمنات، اینجا میگه منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات رو عذاب بکنه. عذاب طبیعتاً هم بود دنیوی داره هم بود اخروی داره دیگه. بود دنیویش همینه که اینها به اهدافشون نرسیدن دیگه، یه صلحی منعقد شد، اسلام و مسلمان‌ها و دولت اسلامی و جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شد برای اولین بار از سوی مشرکین، اونم مشرکین مکه، اونم قریش مکه، که بقیه قبایل همه منتظر بودن که ببینن نهایت و سرانجام تقابل میان پیامبر و مشرکان مکه چی میشه، چون میگفتن اینا از اقوام خودشونن دیگه، ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. و خیلی ها از ترس مشرکان مکه بود که با مسلمان ها ارتباط برقرار نمی کردن. بنابراین برای اینه که میگه فتح مبینه، یعنی اینها آمدن شما رو به رسمیت شناختن، شما دیگه از این به بعد با خیال راحت میتونید با گروه های دیگه پیمان دوستی امضا بکنید، اونها رو به اسلام دعوت کنید، اونها علنا میتونن مسلمان بشن بدون اینکه تهدیدی متوجهشون باشه از سوی مشرکان. و از همه اینها مهمتر این که دیگه امنیت مدینه از این پس تضمین شده است. البته این حالا در ادامه همسوره میبینیم، این باعث نمیشه که پیامبر و مسلمان ها بیخیال بشن، بگن دیگه صلح حدیبیه امضا کردیم دیگه امور نظامی تعطیل. نه، اتفاقا جدیتر میشن، حالا در ادامه خواهید دید. از ظانین بالله ظن السوء. چرا اینها عذاب بشن؟ چون اینها به خدا بدگمان بودن. مشرکان در واقع خداشناسیشون خداشناسی بدی بود، چون مشرکان هم خدا رو که قبول داشتن ولی بت‌ها رو هم قبول داشتن، مشرک بودن. برای خدا شریک قائل می شدن. بنابراین دوچار بد خداشناسی شده بودن. یه وقتی کسی خدا رو بد می شناسه، به خدا سوء ظن داره، میگه خدا این کار رو نمیتونه بکنه، اون کار رو نمیتونه بکنه، این کار رو ممکنه بتونه، از این جور حرف. منافقین هم همین مشکل رو داشتن. یعنی منافقین هم یه عده خوب اصلا نیامدن، یه کسانی هم حالا شاید بودن با این جنبه. هر حال این آیه این رو به ما میگه، اسم که نمیده. میگه کسانی که فکر میکردن که دیگه این سفر، سفر آخر پیامبر و همراهان هست و تمام میشه همه چی دیگه. یعنی همچین تصوراتی داشتن. علیهم دائرت السوء. خدا میگه که اون حوادث بدی که فکر میکردن بر سر پیغمبر و مسلمان ها میاد، بر خود اینها فرود بیاد. دائره حوادث، سو هم که یعنی این دائره وقتی میگن یعنی اینکه حوادث فراگیر، یعنی خیلی حالت همون دائره رو در نظر بگیرید، فراگیره. و غضب الله علیهم، غضب خدا بر اینهاست. و لعنهم، خدا اینها رو از رحمت خودش دور کرده. و اعد لهم جهنم، جهنم رو برای اینها آماده کرده. و ساعت مسیرها، و چه بد جایگاهی هست. و لله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. اون بالا که بحث مؤمنان رو مطرح کرد، اونجا هم همین بحث بود. یعنی فرمود که ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. اونجا علیم حکیم را بود. اینجا هم که بحث منافقین رو مطرح میکنه، باز میگه ولله جنود السماوات والارض، ولی میگه کان الله عزیزا حکیما. عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی یک ابرقدرتی که هیچ کس نمیتونه برش غلبه بکنه. ولله جنود السماوات والارض، تمام گروه هایی که و هسته هایی که و سیستم هایی که در عالم آفرینش هستن، اینا مال خدا هستن، اینا در خدمت خدا هستن. بنابراین منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات بدانند که اگر خدای متعال چیزی را نخواهد اتفاق نمیفته. اون بالا هم به مؤمنان گفت، مؤمنان عزیز بدانید، مؤمنین مؤمنات بدانید، ولله جنود السماوات والارض، همه سیستم های موجود در عالم آفرینش، در زمین، در آسمان ها، اینا همه لله، مالکیتشون از آن خداست، در اختیار خداست اینها. بنابراین برای تحقق هر هدفی که بخواد اینها رو به کار میگیره. پس در دو جهت داره این آیه رو تکرار میکنه، هم اونها بدانن هم اینها بدانن. خب این قسمت تمام. حالا اینجا به شؤونات حضرت اشاره میکنه. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. قبلا در سوره مبارکه احزاب آیه 45 شؤونات حضرت آمده بود، ولی اونجا دو تا شأن دیگه هم اگر خاطر شریفتون باشه مورد توجه قرار گرفت. یکی بحث دائیاً الالله به اذنهی، یکی هم و سراجاً منیرا بود. اینجا فقط سه تا رو گفته. ما پیامبر رو فرستادیم برای شما که شاهد باشه. شاهد هم بحث الگو بودنه، هم بحث شاهد بودن به هم معنای مصطلحی که میگیم. و مبشر باشه، شما رو بشارت بده به بهشت و نعمتهای خدا، و هم هشدار بده به شما. نذیر شبیه آژیر، یعنی هشدار خطر بده به شما که اگر به دستورات خدا عمل نکنید، سرانجام عذاب هست و جهنم هست. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. خب لتؤمنوا بالله و رسوله یعنی تا ایمان بیارید به خدا و رسول. در مورد ادامه آیه یعنی و تو از روحو و تو وقر روحو و تو سبهوهو بکرتن و اصیلا اختلاف نظر شده. تو سبهوهو بکرتن و اصیلا که معلومه که مربوط به خدای متعال هست، یعنی خدا رو پیوسته تسبیح کنید. بکرتن و اصیلا یعنی صبح و شب، ولی کنایه از استمرار هست. همیشه خدا رو تسبیح بکنید به صورت مداوم و مستمر، خدا رو تسبیح بکنید. اما تو عزروه و توقروه رو بعضی ها به رسول برگردوندن، یعنی تو عزروه رسول رو کمک بکنید و توقروه رسول رو احترام کنید و تکریم کنید. منتها به خود خدا هم برگرده اشکالی نداره، چون میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. خب یاری کردن خدا یاری کردن رسول خداست دیگه، یاری کردن دین خداست، فرقی نداره. و توقروه هم همینطور، بگیم خدا رو تکریم کنید، احترام کنید، تعظیم کنید. خب تعظیم خدا به تعظیم رسول خدا هست دیگه، به تعظیم دین خدا هست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. حالا اشاره میکنه به اون بیعتی که پس از احساس تهدید جدی از سوی مشرکان مسلمان ها به پیغمبر براشون حادث شد، که اگه نماینده پیغمبر رو و سفیر پیغمبر رو که رفته که با مشرکان مذاکره بکنه اینا کشته باشن، خب باید مسلمان ها دیگه چاره ای ندارن، وارد جنگ بشن، چون این اعلان جنگه. وقتی نماینده پیغمبر رو اینا کشته باشن اعلام جنگ رسمیه دیگه. خدای متعال از اینها خیلی تعریف تمجید میکنه، میگه اینهایی که بیعت کردن با تو، اینها با خدا بیعت کردن. انک آمده خودش تأکید رو میرسونه، ان الذين يبايعونك، اونایی که با تو بیعت میکنن، انما يبايعون الله، یعنی اینا با خدا دارن بیعت میکنن. يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالای دست های اینهاست، چون وقتی بیعت میکردن اینجوری دست ها رو هم میگذاشتن دیگه، یعنی اون دست رسول خدا که روی دست شما هست، این دست خدا هست که روی دست شما هست. شما با رسول دارید بیعت میکنید، دارید با خدا بیعت میکنید. لذا شکستن این بیعت جرم سنگینیه. کسی که با خدا بیعت میکنه، حالا بخواد بیعتش رو با خدا بشکنه، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، کسی که پیمان شکنی بکنه، این پیمان رو بشکنه، پیمانی رو که با خودش داره میشکنه در واقع، چون داره خود الهی خودش رو کنار میزنه، اون خود حیوانی رو روی کار میاره. در اون آیه دیگه داره که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم یک کاری کرد اینا خودشون رو فراموش کنن، یعنی اون فطرت الهی خودشون رو فراموش کردن و رفتن سراغ اون طبیعت مادی و دنیوی. و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرن عظیما، کیست وفادارتر از کسی که بر عهد خودش با خدا باقی میمونه و چون این کسانی از سوی خدای متعال اجر عظیم بهشون داده میشه. آیه 17 همین سوره مبارکه هم دوباره مربوط به بیعت هست، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحا قریبا، که خدا میگه که من از اینها راضی هستم. خب تا اینجا باز یه بخش تمام شد، از اینجا به بعد وارد یه بحث دیگه میشه در باب اون کسانی که میگفتن که اینا که دارن میرن مکه برای انجام مناسک حج، اینها دارن با جان خودشون بازی میکنن و دیگه بازگشتی نخواهد بود. حالا میگه که پشت سر اینا چه حرفایی میزدن. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. پیامبر، شما الان که برمیگردید میرید مدینه، این بادیه نشینانی که همراه شما نیامدن میان پیش شما و شروع میکنن عذر و بهانه آوردن. حالا اون نکته‌ای هم که گفتم در ادامه میگه، این رو در آغاز بیان میکنه. سیقولو سین صوفه و سب ما لاینده است دیگه. سیقولو اینها خواهند گفت به زودی، یعنی وقتی که شما برمیگردید مدینه اینا میان پیش شما یا تو مسیر که دارید میرید. اینجا اعراب به معنای عرب ها نیست، این اعراب یعنی بادیه نشینان، بیابان نشین ها، اینایی که زندگی شهری ندارن، بادیه نشینن. به زودی خواهند گفت به تو مخلفون. مخلفون یعنی اونهایی که نیومدن با شما، اونهایی که تخلف کردن از فرمانی که پیغمبر داده بود، چون فرمان پیغمبر فرمان عمومی بود، دستور دادن که به ما ملحق بشید که میخواییم بریم برای مناسک حج، برای برگزاری عمره. یه عده تخلف کردن نیامدن، اینا مخلفونن. به زودی خواهند گفت برای تو مخلفون، اونایی که تخلف کردن از اینکه بیان با شما به سمت مکه، از اعراب، از بادی نشینان. چی میگن؟ میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما گرفتار اموالمون و خانواده هامون بودیم دیگه، نتونستیم در محضر شما باشیم، در رکاب شما باشیم. فاستغفر لنا، یا پیغمبر برای ما استغفار کن از خدا که خدا ما رو ببخشه دیگه، که ما نتونستیم در این سفر مکه که خیلی هم خطرناک بود همراه شما باشیم. حالا نمیگن ما نمیخواستیم بیاییم، ما فکر میکردیم که شما دیگه میرید توی سفر جان سالم به در نخواهی، از این حرفا نمیگن. میگن نه، ما هم گرفتاری های مالی و گرفتاری های زندگی و اینا بود و نشد که ما خدمت شما باشیم، به این خاطر نیامدیم. خدا اینا رو اون چه رو که واقعیت بوده برملا میکنه. میگه یقولون به السنته مالی صفی قلوبهم. ای پیغمبر، اینا یه چیزایی رو به زبانهای خودشون میگن، به زبان یه چیزی رو میگن که در دلشون اون نیست. اصلا دلیل نیامدن اینا این نبوده، یعنی که نفاق دارن دیگه. دلیل اصلی نیامدنشون با شما چیز دیگه ای بود، فکر میکردن که اگه بیان کشته میشن. لذا خدای متعال میگه که به اینا این مطلب رو بگو که آخر اگه خدا بخواد شما بمیرید، کی میتونه جلوی خدا رو بگیره؟ اگه هم خدا بخواد به شما نفعی برسونه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اصلا همه چی دست خداست. این چه فکریه که شما دارید؟ این چه خداشناسیه که شما دارید آخه؟ چرا خدا رو درست نمیشناسید؟ قول بگو ای پیامبر به اینها، فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. بلکه اصل ماجرا چی بود؟ اصل ماجرا، اصل علت عدم حضور این افراد در سفر به مکه این بود، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم. شما تصورتون این بود که پیامبر و مؤمنان بر نخواهند گشت به سوی خانواده هاشون. گفتید اینا دارن میرن به سفر مرگ. لن ينقلب الى اهلهم ابدا، هرگز دیگه اینا بر نخواهند گشت. و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. شیطان اینها رو در دلهای شما تزیین داده بود و گرفتار بدگمانی شده بود نسبت به خدای متعال. و کنتم قوما بورا، شما انسانهای فاسد و بدبختی هستید که اسلام آوردید ولی اسلام زبانی، جدی نیستید، خداشناسیتون ضعیفه، پیغمبر شناس نیستید، اعتمادتون به پیغمبر ضعیفه، دستور خدا و پیغمبر رو گوش نمیدید وقتی به شما یه دستوری میدن. و نتیجهش چی میشه؟ و من لم یؤمن بالله و رسولهی فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. اگه دست از این روشتون بر ندارید، شما هم با کافرها فرق نمی کنید. و کسی که به خدا و رسول ایمان نیاورده باشه، باور نداشته باشه خدا و رسول رو، این جز کافرینه و ما آماده کرده ایم برای کافرین سعیر را، جهنم را. ولی لله ملک السماوات والارض، هر چه تو آسمان و زمین هست برای خداست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی رو که بخواد مورد بخشش قرار میده، هر کسی رو بخواد عذاب میکنه. و کان الله غفور رحیم، خدا هم غفوره هم رحیمه. دیگه چی میگن این متخلفان؟ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مقانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم. خب اینجا یه ماجرای جدیدی مطرح میشه. بعد از اینکه حضرت صلح حدیبیه رو امضا کردن و برگشتن و آمدن و از جانب مشرکان مکه و دشمنی هاشون دیگه خیال حضرت جمع شد، حضرت رفتن به حساب عهد شکنی و دشمنی های یهودی مستقر در خیبر برسن، همونایی که یه موردش رو سابقا گفتیم، به یهود بنی نظیر جا دادن. بعد یهود بنی نظیر از خیبر به عنوان پایگاه و سنگر استفاده کردن، آمدن به یهود بنی قریظه پیوستن علیه مسلمان ها در جنگ احزاب. و همینطور اخبار جدیدی که به پیامبر آمد که اینها با بعضی از گروه های دیگه در حال مراوده هستند و میخوان که یه جبهه‌ای رو علیه مسلمان ها در این منطقه باز بکنن. بارها عرض کردم که ما بحثمون تاریخی نیست، یعنی نمیخوایم وارد بحث های تاریخی بشیم. ما دنبال کشف الگوی حضرت رسول در عرصه امنیت سازی و در عرصه مواز امنیتی هستیم بر محور قرآن کریم، لذا خیلی وارد بحث، اگر دوستان علاقه داشتن طبیعتا منابع تاریخی رو باید ببینن. مسئله ای که اینجا بود این بود که خب وقتی که این صلح نامه امضا شد و آمدن مدینه و حضرت فرمودن که آماده شید میخواییم بریم برای تنبیه یهودیان خیبر، اینجا بوی غنیمت به مشام رسید دیگه. اینایی که در ماجرای صلح حدیبیه حضور نداشتن و در سفر مکه پیغمبر و مسلمان ها رو همراهی نکردن، اینا آمدن که آقا ما در خدمتیم دیگه، ببخشید اون قبلی رو که حالا نشد، ما سرگرم مسائل شخصی و زندگی و اینها بودیم، ولی این دفعه دیگه در خدمتیم. وحی آمد به پیامبر که ای پیامبر بگو نخیر، کسانی که در ماجرای سفر مکه بودن، در جریان صلح حدیبیه بودن، اونها میتونن اینجا همراه پیامبر باشن. در منابع تاریخی این مطلب هم اضافه شده که بعد حضرت فرمودن البته مگر اینکه کسی غنیمت نخواد، یعنی اون افراد که در ماجرای صلح حدیبیه با ما هم سفر نبودن میتونن اینجا هم سفر بشن، مشروط بر این که غنیمت نخواهند، یعنی غنیمتی بهشون تعلق نمیگیره. اینجا در واقع خدای متعال دنبال پالایش مسلمان ها هست، یعنی میخواد بگه که انسانی میتونه در این جنگ خیبر شرکت بکنه که دنبال غنیمت نباشه، امتحانشو پس داده باشه، یعنی به خاطر غنیمت نیاد تو جنگ بلکه فی سبیل الله بیاد. خب اینا توی صحنه حدیبیه یه آزمونی بود، بالاخره 1400 و اندی یا 1400 نفر اونجا آمدن، با اینکه به اینا گفته میشد که آقا ممکنه کشته بشید دیگه سالم بر نگردید، به هر حال اینا آمدن، بنابراین یه آزمونی اونجا داده بودن، یعنی در یک سفر پرخطری که غنیمتی هم درش نبود هیچ، بلکه ممکن بود جان خودشون رو از دست بدن. لذا اینجا یه همچین شرطی خدای متعال میگذاره که اینها نمیتونن شرکت بکنن، اگر هم شرکت کردن غنیمتی به اینها تعلق نمیگیره. منتها خب اینا دستبردار نبودن که شروع کردن تهمت زدن که شما بخیلید و حسودید و نمیخواید ما به یه نون و نوایی برسیم. سیقول المخلفون، این حالا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خدا داره به پیامبر خبر میده، این متخلفان از همراهی شما در مکه و صلح حدیبیه به شما خواهند گفت که اذا انطلقتم، وقتی شما راه میفتید، الى مغانم، به کنایه از جنگ خیبر که اونجا غنایمی به شما خواهد رسید، لتأخذوها تا اون غنایم رو دریافت بود. ذرونا نتبعکم، اجازه بدید ما هم با شما بیاییم، ما هم در رکاب شما باشیم. یریدونن یبدلوا کلام الله، اینا میخوان که سخن خدا رو تغییر بدن. سخن خدا چی بوده؟ طبق روایتی که داریم سخن خدا این بوده که اینها نمیتونن در جنگ شرکت بکنن، در جنگ خیبر، ولی اینا میخوان که بیان، یعنی مخالف این حکم خدا. قل لن تتبعونا، ای پیامبر به اینها بگوید که نمیتونید از ما در این قسمت تبعیت کنید، نمیتونیم شما رو همراه خودمون ببریم. کذالکم قال الله من قبل، این چیزیه که پیش از این که شما این پیشنهاد رو به ما بدید خدا گفته. خدا از قبل گفت که اینا ممکنه بیان که با شما در جنگ خیبر شرکت کنن، به اینها نباید اجازه بدید. فسیقولون، بعد میگه که اینا به شما خواهند گفت، باز معجزه از پیشگویی میکنه، بل تحسدوننا، نه خیر، خدا هم چه حرفی نزده، شما حسادت میکنید. یعنی باز هم رو حرف پیغمبر حرف میزنن. پیغمبر میگه خدا اینجوری گفته، اینا خواهند گفت نه، بل تحسدوننا، بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، نه اینا نمیفهمن، اینا درست بهشون نیستن. باز ادامه داره این گفتگو. قول ای پیامبر بگو للمخلفین من الاعراب، به این متخلفان از بادیه نشینان که با شما نیومدن به مکه، ستدعون الى قوم اولی بعث شدید، به زودی یه جنگ خیلی جدی اتفاق خواهد افتاد، شما هم دعوت خواهید شد به جنگ با اون قومی که اهل چیزن، قدرتن، اولی بعثن، قدرت دارن، اولی بعث شدید، قدرت خیلی حساب شده ای دارن. تو قاتلون هم او یسلمون، که شما با اونها خواهید جنگید، او یسلمون، یا اینکه، حالا یسلمون دو جور معنا شده، یا اینکه اونها تسلیم بشن، یا اینکه اونها اسلام بیارن. به هر حال من الان نمیخوام سر این بحث اینجا بمونم، چون یه اختلاف به هر حال دامنه داری، خیلی حالا مهم نیست. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگه اونجا اطاعت کردید و آمدید و در اون نبرد شرکت کردید، خدا به شما اجر حسن خواهد داد. باز اینجا البته مفسران بحث کردن که این کدوم جنگ بوده، فتح مکه بوده، جنگ با حوازن بوده، جنگ با ثقیف بوده، بحث‌های مختلف شده، به نظرم ثمره زیادی نداره، حالا یکی از اینا یا همشون فرق نمی‌کنه. به هر حال جنگ‌هایی که پس از فتح خیبر اتفاق افتاده. و انت تولا، اگه اعراض کنید، سرپیچی کنید، توی اون جنگ ها شرکت نکنید، کما تولیتم من قبل، همطور که توی جریان صلح حدیبیه هم شما نیامدید، یعنی سابقه دارید که اونجایی که احساس میکنید خطر هست نمیایید، یا عذبکم عذابا علیما، عذاب درناکی از ناحیه خدا متوجه شما خواهد شد. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، البته کسی که نابینا باشه، کسی که معلولیت در پا داشته باشه، معلول باشه، برحال کسی که مریض باشه، نه اینا اشکالی نداره، از اینا خواسته نمیشه که در جنگ شرکت کنند، اینها معفوند، اینها تکلیفی ندارن. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یتولى یعذبه عذابا علیما. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، ای پیغمبر خدا راضی شد از مؤمنین زمانی که بیعت کردن با تو در زیر اون درخت، چون اونجا یه درختی بود، اینها زیر اون درخت پیغمبر نشسته بودن و مسلمان ها با ایشون می آمدن بیعت میکردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا متوجه بود، میدانست که در دلشون و قلبشون چی میگذره، اینها صداقت دارن. فانزل السکینت علیهم، لذای لطف الهی شامل حال اینها شد، آرامش و آرامش، سکینه نعمت معنویه دیگه، یا آرامشی بر اینها نازل شد. و اثابهم فتحا قریبا، و اثاب از همون ثواب دیگه، یعنی یه ثوابی هم گیرشون اومد، این چیزی که در اختیارشون قرار گرفت، حالا بحث شده این فتح قریب چیه. برخی از مفسران گفتن که همون صلح حدیبیه، ولی چون اونو فتح مبین گفته بود قاعدتا نباید اون باشه. لذا این قولی که میگه خیبر منظور هست، فتح خیبر هست، شاید دقیق تر باشه. به هر حال خدای متعال میگه که این صداقت شما، اخلاص شما، این که با پیغمبر بیعت کردید در شرایط سخت و خطرناک، باعث فرو فرستادن آرامش و رحمت الهی بر شما شد. البته غیر از این سکینه که نعمت معنوی بود، نعمت‌های مادی هم به خدا به شما داد، که به این خاطره که من میگم که علل قاعده باید فتح خیبر باشه، چون میگه و مغانم کثیره، یه غنایم زیادی هم به شما داد، یعنی خزونه ها دریافت کردید اونها رو، و کان الله عزیزا حکیما. البته میگه وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آیه للمؤمنین و يهديكم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا. یه غنایم دیگه هم هست که شما فعلا از اونها خبر ندارید، دیگه بقیه‌شو می‌گذاریم ان شاء الله برای جلسه بعدی. در خدمت شما هستیم و مخصوصا جناب آقای دکتر شیخ حسینی که از اون جمع‌بندی‌های زیبایی که گاهی خلاصه چشمه‌ای از اونها توی این جلسه ظهور و بروز می‌کنه، خواستن برای ما داشته باشن، ما رو به بهره‌مند بکنن، و هم اساتید دیگری که در جلسه حضور دارن، سروران گرامی که امروز توفیق داریم در خدمتشون باشیم، نکاتی باشه شفاهی کتبی دیگه هر جوری که جناب آقای دکتر شیخ حسینی مدیریت بفرماین، ما این دقایقی رو که فرصت داریم تا ساعت 3 انشالله در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه، آرزوی قبولی طاعات و تبریک بود ما مبارک رمضان دارم خدمتتون. بحث امروز خب چون ما در بحث حکمرانی امنیتی نبدی هستیم، بعد آیات سوره احزاب هم همچنان توی ذهنمون هست، امروز من فکر کنم که یعنی می شود حکران گاهی امنیت رو بر پایه صلح بنا کنه. امروز ما آیاتی رو که از سوره مبارک فتح تلاوت کردن جناب استاد و در محضر قرآن بودیم، حالا توی این نظریه های امنیتی جدید هم هست، آقای دکتر بهنام اگر توضیح بدن اصلا از من بهتر توضیح می دن. اما گاهی امنیت صلح پایه هست، یعنی اینجا جنگی رخ نداده اما ما داریم از یک امنیتی که برای مسلمان حاصل شده و با یک صلح هست. این یه نکته. یک چند تا تقریر جالب از چند مفهوم داشتید، اون به نظرم خیلی مهم بود، یعنی مفهوم صراط رو در قرآن به مفهوم استراتژی در واقع تبیین کردید. فکر میکنم به فهم سیاسی اشتباهی از قرآن که برای سیاستمدار ما خیلی کاربرد داره. یه نکته دیگه باز میشه برداشت کرد، اون آیه فرمودید که در واقع صلح حدیبیه در پیامدهایی رو در سه بخش داره، یا در سه سطح میشه اون رو تحلیل کرد. گاهی یک بخش در سطح رهبری جامعه هست، گاهی در سطح ملت هست، و گاهی در سطح یا شهروندان، و گاهی در سطح که پیامدهایی برای دشمنان داشته. فکر کنم اون فتح مبین یعنی میتونیم بگیم که اونجا اگر مخاطب شخص پیامبر اکرم هست و اون صراط هم داشته باشیم، استراتژی و راهبرد و جهت‌گیری کلی جامعه اسلامی، سیاست کلان موقعی مستقیم هست و در اون جهت خودش هست که زیر اون پرچم رهبری و حکمران الهی قرار داره. اینا من فکر کنم که میشه یه نسبت اینطوری برقرار کرد. یه مسئله دیگری توی بحث از اصابی بود و برای مسلمان ها فکر کنم خیلی اونجا مهم ممکن بود هم مهم هست تو ادبیات سیاسی امروز، بحث شناسایی هست. یعنی با یک سول مفهوم شناسایی رخ میده به لحاظ حقوقی. امروز مثلا در دنیا همه پرسی برگزار میشه، یه جای کودتا میشه، اولویت اولشون این هست که آیا به عنوان یه واحد سیاسی از توی بازیگران دیگر به رسمیت شمرده میشوند یا نه، تا بعد از این توی این قاعده نظام بین المللی که وجود داره در واقع منافع خودشون رو دنبال کنن. این صلح هم به نظرم یکی دیگه از مفاهیم خیلی مهمی که میشه برجسته باشه بحث شناسایی هست، که مسلمانان به عنوان یه واحد به رسمیت شمرده میشن. اینش که خیلی مهمی بود. یک بحثی هم از مجموع آیات سوره به نظرم میشه برجسته کرد، اون هم این هست که همواره پیامبر اکرم و اون حکمران الهی یک گروه خاصی هستن که ایمان کامل دارن، بقیه مثلا همیشه یه ریزش ها و رویش هایی وجود داره. و خصوصا آیت آخری که تلاوت فرمودید که اونجا که دیگه برای بحث خیبر بود، داوطلبان زیادی وجود داشت، انگار ما در سیستم حکمرانی یه جایی برای آزمایش، پالایش باید وجود داشته باشه که یک مدیرانی، یه سیاست گذارانی برسیم که در واقع اون اطمینان بیشتری نسبت به اون وجود داشته باشه. فکر میکنم این سیستم گزینش، آزمایش، پالایش رو میشد تو آیات امروز سوره مبارکه فتح برداشت کرد. ولی من اون دو تا بحث خیلی برام جالب بود توی مفاهیم، یکی صراط مستقیم که فرمودید استراتژی، و دومی مفهومم عزیز رو قبلا هم از شما شنیده بودیم، ابرقدرت. اینم فکر میکنم که با این نگاه به مفاهیم هم نگاه کنیم، میشه شبکه‌ای از مفاهیم هم در حکمرانی اسلامی بعد از آیات قرآن استخراج کرد که مفاهیم پایه اون مثلا یک چنین مفاهیمی باشه. خواهی میکنم که طولانی شد. ما خدمت بزرگوارانی که در جلسه هم تشکیل دارن هستیم، اگر مایل هم به صورت صوتی تصویری و اگر من مکتوب خدمت شما هستیم. آقای دکتر بهنام، آقای دکتر شریف، آقای دکتر سلطانی، آقای رنجبر از شیراز با ما هستن، بقیه بزرگواران، آقای مهربان، هر کدوم دوستان که نکته‌ای دارن فرصت هست خدمت شما شد. بله، آنها مشروط کنن من خدمت شما شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو و حاضر بخور همه از حقیق بزرگوار مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله قرار بگیره. از کنم مفهوم روی بحث صلح رو هم جناب استاد مطرح فرمودن، هم از اتحادی هم اشاره فرمودید که برحال این بحث رو شاید به نظرم بحث صلح، حالا به خصوص از این منظری که در بحث این مطرح شد، شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته. شاید بتونیم اینطوری بگیم که صلح در مسیح قرآنی در روایه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته، هم در حوزه دانشگی ما، مثلا فلسفه سیاسی ما، واقعیت سیاسی ما هم این موضوع کمتر مورد کاوش قرار گرفت. من فکرم میرسه که امروز نکته‌ای که مطرح شد به نظرم خیلی نکته مهم بود، که در واقع ما اینجا اتفاقی که افتاده رو در واقع فتح درس کرده. قرآن در واقع این صلح حدیبیه رو به عنوان یک فتح در این اینطور بگیم که برخی از دولتی که صلح هایی که اتفاق افتاده یا برخی از صلح هایی که امیدی این ها میتونه به عنوان فرد در واقع مطمئن بشه. حالا ممکنه همونجا اون نتایجش و آرش که قیامت هاش روشن باشه، آشکار باشه و حتی هاش دیده مردم بشه و جامعه بشه، یا اینکه بعدها در واقع این اتفاق بیفته. ولی نکته مهم به نظرم این هستش که به هر حال اتفاقی که در بحث صلح رقم می‌خوره حتما اون سه تا حوزه زندگی رو ممکنه در بر بگیره، هم حوزه امنیت رو که جناب استاد تاکید کرد، هم حوزه فرهنگ رو در بر میگیره و هم حوزه معیشت رو، اونجوری که در اون سگانه ای که در بحث شواهد جنوبی مولا صدر را مطرح میکنه و فکر میکنه اینجا هم مفهد، یعنی هم بحث اقتصادی و معیشتی مورد توجه قرار میگیره، هم بحث فرهنگی معرفتی و فکری باید مورد توجه باشه و لحاظ باشه، هم در واقع به امنیت برسه. تو هر کدوم از اینها ممکن که در واقع اتفاق بیفته یا یک جای ممکنه یک جنبه از این در واقع باعث اتفاق بیفته. حالا تو اصطلاح خاصی که امروز در واقع صورت گرفت، من میخوام ببینم که تحلیل خود جناب استاد چیه از این صلحی که اتفاق افتاد، آیا چه بخش هایی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن یا چه بخش هایی رو بیشتر تحت تاثیر قرار دادن. این به نظرم خوبه که تاکید بشه، کاوش بشه و روش بیشتر تعامل بشه، چون به هر حال موضوع روز جامعه ما هست. معمولا هم برای این که ما موضوعاتی که تو جامعه داره میگذره رو توجیه بکنیم یا حتی بعضا مستدل بکنیم، اینا رو ارجاع میدیم به اون چه که در واقع وقایعی که در سطح اسلام اتفاق افتاده و از این جهت فکر میکنم اگر یه تاکیدی بشه اینجا خیلی مناسب هست که جناب استاد بیان خودشون رو مطرح کنن. خیلی ممنون استادی از تشکر.
تشکر آقای دکتر، خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای دکتر بهنام هم مرحوم فرمودن که در یک جلسه بحث الگوی تصمیم گیری پیامبر اکرم را در این سیر فضاوات خدمت رو خواهیم بود و هر موقع که آقای دکتر آماده گرفتن بفرمایید، ما انشاءالله برنامه ریزی کنیم که خدمت آقای دکتر هم باشیم. ظاهرا نکته تغییر بزرگواران آقای دکتر سلطانی. بله آقای دکتر بفرمایید.
سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام بخیر.
تشکر میکنم جناب آقای استاد الکتری. یه سوال برای من به پیش اومد در رابطه با همین مفهوم صراط. ما وقتی استعمالات قرآنی صراط رو میبینیم، اینکه این مفهوم اساسا مفهومیه که نشون دهنده یه نوعی از وحدت و ثبات و دوام همیشگیه. این باعث میشه این سوال برای من پیش بیاد که آیا میتونیم وقتی همیشه استعمالات قرآن رو میبینیم در رابطه با صراط، میتونیم ما واقعا صراط رو ازش تعبیر به استراتژی راه برد اینها بکنیم، با توجه به اینکه بالاخره در راه بردها تغییر و تفاوت معنی داره، یعنی میتونیم راه بردها از راه بردهای متفاوت و مختلفی در حکومت اسلامی حرف بزنیم، یعنی حتما نمیتونیم از صراطهای مختلف در حکومت اسلامی حرف بزنیم. اون چیزی که ابتداعا به ذهن من میرسه و این سوره مطرحه، مسلمان ما میتونیم بگیم که صلح یکی از راهبردهای دستیابی به امنیته و این راهبردی که میتواند کاشف از این صراط مستقیم هم باشد، نزدیک بکنه ما رو به این صراط مستقیم. ولی این صراط رو با توجه به این ویژگی‌های معنایی که داره، آیا واقعا میتونیم معادله راهبرد بگیریم یا نه؟ این موضوع برای من محل سوالی که بکنم از محضر استاد بپرسم. باز هم تشکر میکنم از
ممنونم آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر شریف هم بعد بحث حکمرانی در قرآن در مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر هم یه جلسه خدمت آقای دکتر خواهیم بود و آقای دکتر رنجدار هم گفتن که یه بار دیگه ساعت شروع جلسات. بله آقای دکتر، ساعت 13:45 انشالله از فردا جلسات مون ادامه خواهد داشت. یه نکته کوتاه، آقای دکتر شریف فرمودن که بحث مسئله های امروز مرتبط بود. من یه چیز تو ذهنم مرور کردم که این مثلا 59 جلسه قبل، حقیقتش همه هر جلسهش من فکر میکردم که این دقیقا داره یه مسئله امروز ما رو میگه، یعنی چه اون موقع که حکمرانی انبیا رو مثلا حکمرانی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت یوسف، حالا دیگه بحثایی که حکمرانی نبوی خیلی شمزادپنداری باش کرد، ولی به نظر میرسه که یه نگاه دوباره و با یک حالا خان
دانش جدیدی از این منظری که آقای دکتر دارن با این نوع ارائه ما فکر میکنم که همه آیات در مسئله امروز ما آقای دکتر ما خدمت ظاهرن بقیه بزرگواران نکته ندارن.
بله خیلی ممنون، متشکر. من هم عرض سلام و تحیات مجدد دارم محضر عزیزان، مخصوصا تشکر ویژه نسبت به اساتیدی که فرمایشاتی رو فرمودن. من از آخری شروع میکنم که در اهدن الصراط المستقیم مستحضرید دیگه، دیدگاه مختلفی هست. در خود قرآن کریم هم صراط مستقیم جای مختلفی به کار رفته، مثلا میگیم و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، یعنی یه جاهایی خواسته معنا بکنه ازن که صراط مستقیم چی میگه، و ان عبدونی من را عبادت کنید این صراط مستقیم. اگر شما که بعد اون وقت توی معنای عبادت دوباره بحث شده که عبادت چیه، عبادت رو در لغت اگر مراجعه بفرمایید میگیم عبدت طریق، یعنی راه رو آماده کرد. این عابد اتومبیلیه که تو راهسازی مورد استفاده قرار میگیره، یعنی ارتباط داره با راه خود صراط رو. لذا بیشتر البته مشهوری نمیگن که استریت بوده دیگه، چون عرض کردم صراط عربی نیست. بعضی هم آمدن گفتن صراط مستقیم یعنی همون دین، یعنی وقتی میگیم که اهدنا الصراط المستقیم خدای ما را به راه راست هدایت بکن، یعنی اسلام دیگه، یعنی دین دیگه. خب کسی که نماز میخونه مسلمان که شده، که مثل اونجایی که مثلا خطاب میاد یا الذین آمنو، بعد بعضی میگن که این داره به مشرکان میخونه، نمیشه دیگه. وقتی میگه یا الذین آمنو یعنی کسی که شهادتینو گفته دیگه، مال بعد از اون مرحله هست. لذا به نظر اینجور میرسه که این تعبیری که صراط رو با هدایت میاره، هدایت در برابر ضلالته. ضلالت عرب جایی به کار میبره که طرف تو راه نیست، بیرون از راهه، این تو مسیر قرار نگرفته، خارج از مسیر قرار گرفته، اون میشه ضلالت. هدایت یعنی تو راه بودن. وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم یه حرکت توش هست، یعنی خدایا من میخوام که تو راه باشم. خب لذا در یه جای دیگه میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که حالا بحث رابطه سبل با صراط آمده. در قرآن کریم صراط همیشه مفرده، صراطها ما نداریم، صراط مفرده، ولی سبل متنوع. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، لذا شما مرتب در مسیر بعد استراتژیتون هر زمان دغدغتون این باشه الان درسته یا نه، الان من تو صراط مستقیم هستم یا نه، توی الان این استراتژی که من دارم، مسیری که دارم میرم، همون استراتژی منه دیگه، که از سبل مختلفی برخورداره، از لاین های مثلا یه بزرگ راه فرض کنیم لاین های مختلف داره، ولی یکیه دیگه، گارد ریل هایی داره که نمیگذاره من از بزرگ راه برم بیرون. لذا استراتژی متناسب با مقتضیات زمان و مکان یه جا صلح میکنه، یه جا جنگ میکنه، یه جا مقاومت میکنه، میگه اصلا گوش نده چی میگن. مثل جنگ احزاب فرمود لا توت الکافرین و المنافع، ابدا هیچ اطاعت نکن، چون اونجا مسلمون ها در یک موضعی بودن که اونا نیامده بودن که مسلمون ها بمانن اونجا. که جنگ احزاب یه جنگی بود که اونها با این استراتژی اومده بودن که دیگه پرونده رو ببندن، یعنی اونجا هر گونه انعطاف، هر گونه کوتاهی باعث میشد که اصلا پرونده اسلام و مسلمان ها بسته بشه. لذا اونجا قاطع میگه لا توتل کافرین و المنافقین، در اینجا میگه که بسم الله، میگه نه بسم الله نگو، از اون میگه باش ما بسم الله نگو. میگه که از محمد رسول الله، میگه ما شما رو رسول الله نمیدونیم، میگه خلق باش، میگیم پس محمد، میگی محمد ابن عبدالله. این استراتژی شما، این صراط شما در هر زمانی متناسب با اقتضائات اون زمان هست. لذا ضمن تداوم تغییر درش وجود داره. جناب آقای دکتر سلطانی عزیز، این برداشت منه، حالا البته به نظرم این احتیاج به کار بیشتری داره. ما الان تو فضا و جمع اساتید داریم صحبت میکنیم، فضای پژوهشیه و متاسفانه به لحاظ فقه و لغه اون مقداری که من بررسی کردم در زمینه صراط خیلی کار کمی شده. ولی به هر حال این جزء مسلماته که استعاره صراط بعض حرکت رو در خودش داره. در هر حرکتی، یعنی در هر استراتژی، شما مبدع دارید، مقصد دارید، متحرک یا متحرک ها رو دارید، محرک یا محرک ها رو دارید و مسیر و مسافت رو دارید، یعنی زمان و مکان رو. لذا از یه الگوی پیشرفت اگه میخواییم تدوین کنیم میشه استراتژی ما دیگه. بعد این رو با سه مثلث هدف و امکانات و روش ها. اما نکته ای که آقای دکتر شریف فرمودن نکته بسیار مهمی بود در همین سوره، به نظرم به هر سه تا بحث توجه شده. امنیت که روشنه، چون بعد از صلح حدیبیه امنیت دولت اسلامی نبوی، امنیت جامعه اسلامی نوپای مدینه اینا و امنیت همپیمانان مسلمان ها اینا ارتقا پیدا کرد. و یک مورد که مشرکان حمله کردن به همپیمانان پیامبر در اطراف مکه، نتیجهش این شد که حضرت با اونها برخورد بکنه و مکه فتح بشه. اصلا دیگه پیامبر با خیال راحت رفتن سراغ دیگر مشکلات امنیتی که بود تا اونا رو حل و فصل بکنن. به فرهنگ پرداخته شد، هم بحث ازدیاد ایمان، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، هم بحث سکینه، گفتیم نعمت معنویه، این به اصطلاح آرامش روحی روانی که بر مسلمان ها آمد، هم خود صلح گرایی، این که از مسلمان ها یک چهره صلح گرایانه به نمایش در آمد، این که مسلمان ها اومدن که مراسم حج به جا بیارن. اصلا اصل این سفر یک سفر عبادیه، برای برگزاری حج، مثلا برای جنگ نرفتن مسلمان ها یعنی. و اینکه مسلمان ها نترسن، ویروس ترس وارد جانشون نشده، علی رغم جنگ احزابی که فاصله زیادی هم ازش نگذشته، مسلمان ها با این اعتماد به نفس رفتن مکه که ما آمدیم مراسم حج به جا بیاریم، مثل همه افراد دیگری که حق دارن بیان و حج به جا بگذارن. انظر معیشتی هم که در همین سوره امروز بعض از آیاتشو خوندیم، آیات دیگرش هم انشاءالله جلسه آینده فردا انشاءالله خدمتتون به شرط اینکه زنده باشیم توفیقی خدای متعال بده تلاوت میکنیم، تدبر میکنیم. از نظر اقتصادی بعد از صلح حدیبیه وضع اقتصادی مسلمون ها کاملا متفاوت شده و دیگه شما بعد از صلح حدیبیه میبینید که فضا برای تجارت، فضا برای فعالیت های اقتصادی اینها و امنیت اقتصادی اینها خیلی باز شده، چون دیگه خطر جنگ و اون مسائلی که از قبل بود کلن اینها برداشته شد. این غیر از جنگ های دیگری هست که با پیمان شکنان حضرت انجام دادن و مسلمان ها به بخشی از مشکلات اقتصادی هم که داشتن، البته هدف جنگ ها نبود ولی نتیجهش این بود که از اون جهت هم مسلمان ها تقویت شدن. حالا من ماجرای جنگ خیبر رو فردا اشاراتی خواهم کرد که اونجا اجمالا دیگه میدانید نتیجهش تسلیم شدن یهودیان اونجا بود و قرار شد که اونها همچنان مثل گذشته سر زمین هایی که داشتن کار بکنن و بخشی از محصول خودشون رو به حکومت اسلامی بدن. یعنی جنگ خیبر هیچ به اصطلاح نه اخراج کردنی داشت نه قتل افراد رو هیچ، یعنی اون پیامبر رحمت کاملا اونجا متجلی میشه و حضرت اونها رو مخیر میگذاره که میخوان بمانن کار کنن روی زمین ها، قرارداد داشته باشن با مسلمان ها یا هر مدلی که به اصطلاح هستن. ولی به لحاظ حاکمیت یگانه‌ای که حضرت ایجاد کردن و دولت واحدی که تأسیس کردن، اونجا با عوامل دشمنی و ناامنی نشون دادن که قاطعانه برخورد میکنن و نمیگذارن که در درون دولت اسلامی یا اطراف دولت اسلامی کانونهایی باشه برای فتنه و ایجاد ناامنی در درون جامعه اسلامی. البته تلقی که من از امنیت داشتم و در این جلسات به کار می بردیم یک تلقی فراگیر بود، یعنی ما امنیت رو متعالی دیده بودیم که فراتر از موسعه، چون من مزیق و نگرش مزیق و موسع در حوزه امنیت رو هر دوتا رو متدانی میبینم، قرآن متعالی میبینه، یعنی اینکه ابعاد مختلف رو شامل میشه. این امنیت یه بودش نظامیه ولی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی و خانوادگی و دیگر ابعاد رو هم داره که در جلسات گذشته حسب مورد به بعضی از اونها اشاره شد. از خدا میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بکند که از برکات این ماه عزیز، ماه مبارک رمضان، بهرمند بشیم، توفیق پیدا بکنیم از سفره گشوده قرآن کریم بهره خودمون رو ببریم و قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام، قرآن و عطرت، نقشه زندگی ما رو برای ما ارائه بدن و ما بتونیم نقشه زندگی خودمون رو از قرآن و عطرت انشاءالله استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس گذارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.